آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. شیرین نشاط برنده جایزه شیر نقره‌ای فستیوال فیلم ونیز شد. واشنگتن میگوید از گفتگو با ایران استقبال میکند. و نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس خواهان محاکمه مهدی کروبی شد. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 22 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 13 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اجازه بدید سپاسگزاری کنم از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم از بکداش خمسه‌پور، کسی که در گروه شامگاه رادیو فردا مسئولیت تهیه، تنظیم و شکار خبرها رو بر عهده داره. بکداش، شب و بامداد خوش.
درود آقای خاکسر. درود شنوندگان عجمت. شیرین نشاط جایزه شیر نقره‌ای فستیوال بین المللی فیلم ونیز را از آن خود ساخته است. در مراسم پایانی فستیوال بین المللی فیلم ونیز ساعتی پیش جایزه بهترین کارگردانی به شیرین نشاط به خاطر کارگردانی فیلم زنان بدون مردان اختصاص یافت. فیلم زنان بدون مردان که بر پایه رمانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور نویسنده ایرانی ساخته شده است، به رویدادهای اوایل دهه 1330 در ایران برای دستیابی به دموکراسی و آزادی می‌پردازد و شیرین نشاط آن را به کوشندگان جنبش سبز در ایران تقدیم کرده است. جایزه شیر طلایی فستیوال فیلم ونیز به فیلم لبنان ساخته ساموئل ماوز کارگردان اسرائیلی تعلق گرفت که اشغال لبنان را در سال 1982 از دوربین گروهی از سربازان اسرائیلی در یک خودروی زرهی به تصویر کشیده است. ادامه خبرها. کاخ سفید واشنگتن از اظهارات تهران درباره اینکه گفتگوها با آمریکا و قدرت‌های جهانی شاید برنامه هسته‌ای ایران را نیز در بر گیرد استقبال کرده است. با این وجود سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا رابرت گیبز میگوید این موضوعی است که آمریکا و متحدانش در هر حال مطرح خواهند کرد. پیشتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت که اگر شرایط آماده باشد این امکان وجود دارد که درباره مسئله هسته‌ای گفتگو شود. با این حال وی گفت که ایران در زمینه سیاست برنامه هسته‌ای خود حاضر به عقب نشینی نیست. نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خواهان محاکمه مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس و دبیر کل حزب اعتماد ملی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین سبحانی نیا گفته است که مهدی کروبی نتوانست به کمیته قوه قضاییه که مسئول پیگیری ادعاهای او بود، گزارش صحیحی ارائه کند. وی سابقه افرادی را که میگویند مورد تجاوز قرار گرفتند، حاوی چندین بار فرار از خانه و دستگیری و مسائل دیگری ذکر کرده است. نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت باید به سرعت با کروبی به دلیل ادعاهای به گفته او غلط برخورد شود. ارتش پاکستان میگوید دست کم 22 شبه نظامی را در شمال غربی آن کشور کشته است. عملیات ارتش پاکستان در منطقه خیبر در نزدیکی مرز افغانستان علیه گروهی مرتبط با طالبان موسوم به لشکر اسلام صورت گرفته است. درگیری‌های روز گذشته در حالی به وقوع پیوست که مقامات می‌گویند صدها مأمور پلیس در منطقه خیبر پست‌های خود را ترک کردند. انفجار دو بمب در نزدیکی یک عبادتگاه شیعیان و یک پایگاه ارتش در مرکز بغداد دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد بر اثر انفجارهای روز شنبه 35 تن مجروح شده و تحت مداوا قرار دارند. و در درگیری‌های روز گذشته در شمال قفقاز دست کم 5 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد در یک درگیری در شهر ماخاچقلعه مرکز داغستان 4 شورشی کشته شدند. به گزارش اینترفاکس یک مهاجم انتحاری زن نیز با منفجر کردن خود در نزدیکی مدرسه‌ای در گروزنی مرکز چچن 3 مأمور پلیس را به شدت زخمی کرده است.
سپاسگزارم. بکداش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. هیئت ویژه قوه قضاییه نتیجه بررسی خود درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر را منتشر کرد. این هیئت میگوید مستندات مهدی کروبی درباره آزار جنسی دستگیر شدگان کاملا ساختگی است. گزارش و گفتگوی را با یک تحلیلگر میشنوید. کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا میگوید از گفتگو با ایران استقبال میکند. گزارش و گفتگوی در همین زمینه خواهید شنید. همکارانم مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدن که در ادامه این مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. از جمله تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از فریدون زرنگار. به رادیو فردا گوش میکنید. هیئت ویژه‌ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بررسی ادعاها در باره تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مأمور کرده بود، آنچه را که مهدی کروبی در این خصوص به دست داده ساختگی خوانده است. همزمان عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد با مهدی کروبی و محاکمه رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی شدند. به گزارش بکتاش خمسپور گوش می‌کنیم.
این هیئت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده، در جمع‌بندی اطلاعاتی که مهدی کروبی ارائه کرده به این نتیجه رسیده که مستندات و مدارکی برای تایید ادعای آزار جنسی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده عاری از حقیقت است. این هیئت قضایی ادعاها و مدارک ارائه شده را کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی خوانده است. ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، سه عضو کمیته ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هستند. هیئت سه نفره قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه خود به صادق لاریجانی خواستار انتشار نتیجه گزارش هیئت از طریق رسانه‌های جمعی شده است. این هیئت همچنین پیشنهاد کرده است که گزارش به مرجع صالحی قضایی ارسال شود و از این طریق با کسانی که به گفته این هیئت با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شدند برخورد قاطع صورت گیرد. مهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات و دبیر کل حزب اعتماد ملی، طی ماه گذشته اطلاعاتی بر مبنای شکوایه‌های اتهامی برخی از بازداشت شدگان را که حاوی تجاوز و آزار جنسی در زندان بود منتشر کرد و از مسئولان خواست به این موارد رسیدگی کنند. نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، درباره احتمال آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با واکنش بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی روبرو شد. مهدی کروبی همچنین در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از وی خواسته بود در این زمینه اقدام کند. رئیس جدید قوه قضاییه نیز هیئت سه نفره مذکور را مأمور بررسی این موضوع کرد. سه‌شنبه هفته گذشته، یک روز پس از دومین دیدار مهدی کروبی و هیئت سه نفره قوه قضاییه، ماموران امنیتی با حکم دادستانی تهران دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مهر و موم کرده و اسناد و مدارک این دفتر را ضبط کردند. در همان روز علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی و عضو کمیته بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، و مرتضی الویری، رئیس کمیته صیانت آراء مهدی کروبی و عضو کمیته بازداشت شدگان، بازداشت شدند. در ادامه این روند دفتر مهدی کروبی و همچنین حزب اعتماد ملی مهر و موم شد.
بکتاش خمسپور. یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، هیئت سه نفره قوه قضاییه در گزارشی اعلام کرد، همونطور که شنیدید، تمام حرفایی که مهدی کروبی درباره تجاوز به برخی دختران و پسران بازداشت شده زده است کذب محض است. این هیئت از سوی مسئولان قضایی درخواست کرد که دبیرکل حزب اعتماد ملی را محاکمه کنند. سال اینجاست با وجود اظهارات آیت الله خامنه‌ای به وقوع جنایت در رفتار با زندانیان و همچنین گزارش مستند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه، چرا نتیجه گزارش هیئت تحقیق قوه قضاییه اینطور از آب در آمده است؟ اکبر کرمی تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران به همین سؤال همکارم مهین گرجی پاسخ میدهد. بشنوید.
رفتار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ما واقعا پرسش برانگیزه. یعنی آدم درک نمی‌کنه که چه اتفاقی داره میفته. یعنی حاکمیت به خودش اجازه میده که دست به سرکوب فله‌ای بزنه، تعداد زیادی از فرزندان این مملکت رو بروبایه و به زندان ببره و بعد مورد شکنجه قرار بده و بخشی از اون رو هم بپذیره و حتی گزارش های داله بر تجاوز به اونها منتشر بشه و بعد ادعا بکنه یا در واقع طلبکار باشه که چرا این مسائل مطرح شده. ببینید، در تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای دموکراتیک رویه مشخصی در مورد چنین مواردی وجود داره. اگر گزارشی داله بر شکنجه و یا مثلا تجاوز در زندان‌های مثلا یک کشور دموکراتیک وجود داشته باشه، دو رویکرد وجود داره. تو بعضی از کشورها که به آزادی احترام بیشتری قائل هستن، دولت و کسایی که به هر حال طرف این گزارش هستن موظف هستن بیان ثابت بکنن که این گزارش‌ها غلطه. در برخی از کشورهایی که به این شاخصهای آزادی در سطح پایین‌تری در واقع اعتراف دارن و عمل میکنن، نهایتش اینه که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه اون که این گزارش ها رو مطرح کرده باید بیاد توی دادگاه و از گزارش های خودش دفاع بکنه، با وجود وکیل مدافع، با وجود رسانه های آزاد و با وجود نظارت مردم و نهادهای مدنی مستقل. ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که رسانه ها کاملا در قبضه قدرت حاکمیت هستند. صدا و سیما در بس در اختیار کسایی که مدعی هستند که این گزارش ها خلافه. قوه قضاییه به هیچ وجه استقلال نداره و وجاهت لازم برای فیصله دادن به این مسائل نداره. بنابراین هر چقدر اعلام میکنه که مثلا چه این چیزی وجود نداشته یا در این حد نبوده، هیچ کس قانع نمیشه. نهادهای مدنی سرکوب شدند، فعالین سیاسی به صورت فله‌ای در زندان‌ها هستند و وادار شدند در دادگاه‌هایی که فاجعه بار هستش بر علیه خودشون اعتراف کنند. در چنین شرایطی اون وقت بخش از قوه قضاییه و نیروهای انتظامی حمله می‌برند، دفاتری رو در واقع می‌گیرند و اسنادی رو به سرقت می‌برند که اسنادی بوده که قرار بوده در یک دادگاه منصفانه برای اثبات تجاوز و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره. و در چنین شرایطی واقعاً شرم‌آور، چگونه میشه باور کرد که این اتفاقا در زندان‌های جمهوری اسلامی نیفتاده؟ من عمیقاً باور دارم که وظیفه حاکمیت، وظیفه آقای خامنه‌ای که ثابت کنه چه چیزهایی اتفاق نیفتاده، ولی این ثابت کردن از طریق سرکوب و شکنجه و ارعاب به دست نمیاد، بلکه از طریق آزادی رسانه‌ها، از طریق به نظارت طلبیدن نهادهای مستقل مدنی ملی و فراملی هستش تا این اقناع در جامعه ایجاد بشه که یا این مسائل اتفاق نیفتاده یا در حدی نیست مردم تصور میکنن.
تو گزارش هیئت ویژه قوه قضایی اومده که آقای کروبی خودشون هم به نوعی پذیرفتن که مثلا در مورد قضیه ترانه موسوی خب اینا اشتباه کردن و گفتن بر اساس شنیدا بوده، یا موارد دیگه که توی گزارش هست و همش گفتن مستند نیست و بر اساس شنیدا بوده. اما آقای کروبی تو نامه‌شون به رئیس قوه قضاییه باز تاکید کردن که مراقب باشین که فرماندهی سپاه پاسداران سعی در از بین بردن اسناد جنایت داره. کدوم یک از اینو باید باور کرد؟
ببینید، من به عنوان ناظر بی‌طرف وقتی خود آقای کروبی صراحتاً در بیانیه خودشون تأکید میکنن که این اطلاعات درسته و اسناد کافی برای اثباتشون وجود داره، در شرایطی که امکان بهشون نمیدن که در شرایط منصفانه و قابل داوری بیان از حرف خودشون در یک رسانه‌ای که در واقع به هر حال مشخص باشه که کنترل و ارعابی وجود نداره حرف بزنن و از مواضع خودشون دفاع کنن، طبیعیه که من حتی به یک ناظر بی‌طرف حرف با آقای کروبی میدم و مطمئنم که حتما کاسه زیر نیم کاسه هستش.
خب اگر اتفاقی بیفته، مثلا خبر بازداشت آقای کروبی که از دیروز تا الان تو بعضی سایت‌های غیررسمی منتشر شده واقعی بشه، چقدر میتونه این خبر مردم رو جریتر بکنه؟
در این که مردم رو جریتر میکنه شکی نیست. بالاخره آقای کروبی الان کانون توجه اصلاح طلبا هستن، کانون توجه کسایی هستن که مدعی هستن که تقلب گسترده‌ای در انتخابات گذشته صورت گرفت. بنابراین دستگیری ایشون و برخورد با ایشون برای حاکمیت کم هزینه نخواهد بود. بنابراین اونها در برابر یک گزینه ناگزیر هستن، یعنی در واقع به هر سمت و سویی کشیده بشن از روی دلخواه و با تومعنینه نیست، بلکه به اجبار و به اکراه این انتخاب رو باید بکنن و مسلمه که اینها حاضر نیستن که در برابر خواست مردم کوتاه بیان و سخنرانی آقای خامنه ای به عنوان مقام رهبری به صورت عریان و آشکاری نشون داد که قراره چه اتفاقی بیفته.
صدای اکبر کریمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، را در گفتگو با همکارم مهین گرجی میشنیدید.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آدرس تماس با ما info@radiofarda.com آدرس ایمیل رادیو فرداست و همینطور 20420221124113 شماره پیامگیر ماست. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
آقای خامنه ای، روز قدس منتظر ما باش. هادی هستم از شیراز.
ولی خود رهبر گفتن آقا ما بر طبق قانون اساسی عمل میکنیم دیگه، در خود نماز جمعه جلوی همه ملت، همه هم شنیدن در دنیا. آقای رهبر، خب قانون اساسی حق تجمع مسالمت آمیز مشکل نداره، خب مردم هم همین کار کردن، تجمع کرده بودن، راه پیمایی مسالمت آمیز داشتن. شما ابتدا قانون رو نقض کردید، کسانی که حمله کردن قانون رو نقض کردن و کسانی که ادامه دادن فبه ها. خدا رحمت کنه اون قانونو، خدا رحمت کنه قانونو.
به نظر من ما بهترین رهبر رو داریم، بهترین رئیس جمهور رو داریم و اینا، این کسانی هم که داخل این خیابون رو به اعتراض میپردازن، اینا هم باید سرکوب بشن. ما رئیس جمهوری داریم که حامی مستضعفان و محرومینه، اینا هم باید سرکوب بشن. نعمت هستم از خرم آباد.
من فقط میخواستم به سردمداره این مملکت به خصوص آقای خامنه‌ای بگم، خود حضرت علی یا خود همین بعد از اون گفتن از علی آموز اخلاص عمل. اگر اخلاص عملتون اینه، ما واقعا این اخلاص عمل رو نخواستیم. بعد حضرت علی کجا با زور اومد صاحب قدرت شد؟ از حضرت علی به منت همون افراد اون زمان اومد حاکم ملت شد، وگرنه اصلا حضرت علی قصد خلافت نداشت. ولی شما با زور میخواین اینجا بر مردم خلافت کنید، با زور و کشت و کشتار.
خامنه ای خودش دستور همه این جنایت ها رو داده، ولی به گردن بعضی ها میندازه. اون باید بدونه که آخر حکومتش رسته و روز قدس مال مردمه و انشالله همه پیروز میشیم. مرگ بر دیکتاتور قند.
آقای خامنه ای، ولی امر مسلمین جهان، ما به یاد کیانوش ها، نداها، سهراب ها برای اولین بار و با لباس سبز حتما در روز قدس شرکت خواهیم کرد.
آقای خامنه ای و خطیبان نماز جمعه در شهرستان ها، شما لو دادید که از حالا از صدای مردم ترسیده اید، خود را با علی مقایسه می کنی؟ ولی فکر کنم با معاویه بیشتر بود. روز خود صدای مردم را بشنو و عبرت بگیر از تاریخ گذشته.
به آقای خامنه‌ای بفرمایید که حضرت محمد که رهبر فرمودند، عمر و عثمان و ابوبکر خلافتشون رو کردن در اون زمان خودش، اینا اکثریت جامعهشون رو به دست آوردن. بعد نوبت حضرت علی رسید. حالا آقای خامنه‌ای اگه فرزند کوچکی حضرت علی خودشون میخواد بدونه، یه 20 ماه بره کنار ببینیم آیا جایگاهی داره، یا اینکه به رفراندوم بذارن که آیا این علی خامنه‌ای مردم بعد از چهار تا خلیفه حضرت علی پذیرفتن. حالا باز رفراندوم بذارن اگر که مردم رفراندوم از آقای علی خامنه‌ای با حضور ناظران بین‌المللی درآمد وقت ضرب حکومت کنه.
آقای خامنه‌ای، زخمی وجود نداشت، زخمو درست کردید، نمک پاشیدید، حالا ادعا میکنید دارید محرم میذارید؟
در رابطه با سخنان آقای خامنه‌ای دیروز جمعه، به ایشون یکی باید پیدا شد بگه بابا جون من، شما 30 سال مردم رو داغ کردید، یه کجاشو میخواید داغ کنید؟ جایی نمانده. شما هر شرکتی تو ایران راه اندازی شده، هر کاری انجام شده، پشتش یه آخوند بوده. از 30 سال شما اومدین مردم رو به گریه و زاری کشوندین تو خیابونا، الان داریم 30 سالشون در میاریم. حکومت علی، تو کی باشی که به علی برسی؟ یه به اطرافیاش برسی.
پیامی که به این رهبر جمهوری اسلامی دارم اینه، آیا ندیدی که صدام با مردمش چی کرد و چی شد؟ اینقدر مردم رو نترسانید، اینقدر مردم رو تهدید نکنید. من یک بسیجی 28 ساله سابقه انقلاب دارم و یکی از مسئولین بسیج هستم. کاری که اینا کردن شرمنده کردن ما رو بیزیاری، هرچی از بسیج و بسیجی کردن. نکنید آقا این کارها رو، این کارها که شما بر خلاف قانون اسلامی است. شما که دم از اسلام و مسلمین میزنید.
اظهار نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. دوستان، یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. 20420221124113 در انتظار پیام های شما هم هستیم. وزارت امور خارجه آمریکا پیشنهاد اخیر ایران را مبنی بر اینکه تهران مایل است بر سر مسائل جهانی با غرب گفتگو کند استقبال کرد. کاخ سفید واشنگتن هم روز شنبه همین دیدگاه را تأکید کرد. ایران اواخر هفته گذشته ضمن ارائه یک پیشنهاد 5 صفحه‌ای به کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کرد بر سر برنامه هسته‌ای با غرب گفتگو نخواهد کرد، اما آماده است بر سر مسائل جهانی با غرب گفتگو کند. گزارشی در همین زمینه از نادر وکیلی از واشنگتن.
وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت امکان گفتگو با کشورهای بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران و در صورت وجود یک شرایط مناسب بعید نیست. سخنان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در حالی بیان می شود که آمریکا و متحدان اروپایش جمعه شب پیشنهاد ایران را برای گفتگو بر سر چالش های جهانی پذیرفته بودند. ایران پیش از این و به هنگام تحویل پیشنهاد 5 صفحه‌ای خود به کشورهای 5 به علاوه 1 گفته بود تهران زیر بار هیچ گونه گفتگویی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با غرب نخواهد رفت. وزیر امور خارجه ایران گفت در صورت مساعد بودن شرایط و با توجه به پیشنهاد اخیر ما به غرب امکان گفتگو بر سر برنامه هسته ایران وجود دارد. آقای متکی در مورد احتمال تحمیل تحریم‌های بیشتری از سوی کشورهای غربی بر ایران گفت
4 سال تجربه شکست خورده تحریم رو کشورهای غربی پیش روی دارند. اگر مصر باشند که این سیاست شکست خورده رو برای مدت دیگر هم ادامه بدن به خودشون مربوط هست، اما ما در تثبیت حقوق ملت ایران حتما نمیتوانیم هیچ گونه سازشی داشته باشیم.
در همین حال پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیست که شب گذشته خبر از پذیرفتن پیشنهاد ایران دایر بر مذاکره بر سر مسائل جهانی داد گفت
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement on the nuclear issue in particular.
ما علاقمندیم و امیدواریم که با ایران دیدار کنیم. ما می‌خواهیم به طور جدی به ویژه بر سر برنامه هسته‌ای ایران با این کشور وارد گفتگو شویم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت در چارچوب مذاکرات 5 به علاوه 1 ما آماده ایم تا هر موردی را که ایران مایل باشد به گفتگو بگذاریم. آقای کرالی خاطر نشان کرد اما اگر ایران به طور جدی وارد مذاکره با غرب نشود، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی و از جمله سازمان ملل متحد می توانند خود از این برخورد ایران نتیجه گیری کنند.
But clearly if Iran refuses to negotiate seriously, we the United States and the international community and the Security Council can draw conclusions from that.
آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به ایران هشدار دادند که در صورت عدم موفقیت گفتگوها خود را برای دور چهارم یک رشته از تحریم‌های اقتصادی آماده سازد. در همین حال روسیه و چین از تحمیل چنین تحریم‌های استقبال لازم را نکردند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. در همین زمینه استقبال واشنگتن از گفتگو با ایران، همکارم حسین آریان گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، و نخست از او این سؤال رو مطرح میکنه: استنباط او از تمایل آمریکا و کشورهای اروپایی برای گفتگو با ایران چیست؟ به پاسخ رضا تقی‌زاده گوش میکنیم.
یکی اینکه دادن فرصت به دیپلماسی سیاست تازه آقای اوباما است. این تنها برخوردی نیست که با ایران داشته باشند. در همین روز اعلام کردند که علی‌رغم پشت کردن کره شمالی به همه قراردادهای قبلی، همچنان آمریکا آماده گفتگوی رو در رو با رهبران کره شمالی هست پیرامون برنامه هستی اون کشور. در مورد ایران هم همین رویکرد رو اونها ادامه میدن، ولی در مورد ایران دو شرط متفاوت هم وجود داره که اونها به دنبالش هستند. یکی اینکه همچنان روسیه و چین از اعمال تنبیهات بیشتر علیه ایران حمایت نمی کنند. بنابراین جامعه اروپا و آمریکا می باید به نوعی به روسیه و چین بگن که ما همه فرصت ها رو به دیپلماسی دادیم و حالا بعد از این می خواهید چه کار بکنیم؟ آیا تا بی نهایت با اینها همینطور رفتار بدون برنامه داشته باشیم و به انتظار بشینیم، یا اینکه این رفقای شما آماده گفتگو خواهند شد؟ دوم اینکه اونها مطمئنن ایران هیچ علاقه‌ای به گفتگو پیرامون برنامه‌های هسته‌ایش نداره. برای اثبات این نظر تنها وسیله ممکن این است که اونها رو به گفتگو دعوت کنن، روبروی اونها بنشینن و اونها صریحا اعلام بکنن که آماده گفتگو پیرامون برنامه هسته ایران نیستن. به هر حال آمریکا و جامعه اروپا میخواد با خوندن بلوف ایران به انتهای این ماجرا برسه. برنامه اتمی ایران در شرایطی قرار گرفته که ادامه وضع موجود نه برای نظام بین‌المللی، نه برای آمریکا، نه برای شورای امنیت قابل دوام نیست. برای اینکه به انتهای این راه برسن و تصمیم بگیرن له یا علیه بپذیرن ایران رو یا با اون مقابله بکنن، احتیاج به این دارن که یک هماهنگی در گروه اونها در 5+1 و همینطور در شورای امنیت شکل بگیره و حداکثر فرصت لازم به دیپلماسی داده بشه. و به خصوص تاکید میکنن برای خوندن دست ایران نیاز به این دارن که این موضوع رو رو در رو به روسیه و چین هم القا بکنن و همراهی اون رو در نهایت داشته باشن. این بهترین سیاستی است که میشه شاید آمریکا رو انتظار داشت دنبال بکنه و ایران به نظر میرسه بعد از این راهی برای گریز نخواهد داشت.
با این حساب ایران مواجه خواهد بود با یک رشته تحریم‌های شدید از آمریکا اگر پاسخ مثبت نده به جواب کشورهای غربی برای گفتگو. چه تحریم‌هایی ممکن علیه ایران اعمال بشه علاوه بر اون چیزی که تا حالا کشورهای غربی گفتن؟
اروپایی ها و تا حدودی بعضی از منابع آمریکایی هدف قرار دادن واردات نفتی ایران رو مورد نظر دارن و این چیزی است که خانم مرکل و آقای سرکوزی هم به اون اشاره کردن. تحریم های گذشته، سه مجموعه تحریمی که علیه ایران در طول 3 سال صورت گرفت، انقدر تأثیر نداشت از نظر ایران که بتونه اونها رو وادار به همراهی بکنه. بنابراین اونها به سمتی حرکت خواهند کرد که نبض اقتصادی ایران رو در بر میگیره، صادرات نفت و واردات مواد نفتی. اونها حداقل انتظار دارن که با محدودیت ایجاد کردن در جهت خرید فرآورده‌های نفتی از سمت ایران، اقتصاد بحران زده فعلی ایران فشارهای بیشتری را تحمل بکنه و با توسعه بیکاری، نارضایتی‌های داخلی و تورم، فشارهای داخلی به دولت افزایش پیدا بکنه. هدفی است که اونها فکر می‌کنن حداقل در جهتی و تا حدودی می‌تونه اونها رو نزدیک بکنه به جایی که دولت ایران وادار بشه به انتفاع‌پذیری بیشتر.
در صورت خودداری ایران از گفتگو، فکر نمی‌کنید که چین و روسیه موضع خودشون رو تغییر بدن و مانند گذشته هماهنگ با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپایی صحه بگذارن؟
به حال این انتظاری است که آمریکا و جامعه اروپا دارن و همینطور گروه 5+1. در گذشته حمایت‌های چین و روسیه از ایران حمایت‌های نیمبند بوده. در طول 10 روز گذشته ما علائم تازه‌ای دیدیم از ناهمراهی روسیه با ایران و به خصوص اقدامی که اونها انجام دادن روز گذشته، عدم دعوت از ایران برای حضور در گروه همکاری‌های دریای خزر، یکی از نشانه‌های دور شدن روسیه از ایران بود و استفاده روسیه از ایران به شیوه ابزاری، یعنی فقط ایران وسیله تامین منافع تجاری اونها باشه و منافع ملی اونها باشه. روسیه و چین شرکای دیگه‌ای دارن که اهمیت اونها براشون خیلی زیادتره. روابط چین و آمریکا، روابط تجاریشون به هر حال اهمیت بسیار بیشتری داره از روابط اونها با ایران و اهمیت روابط آمریکا برای روسیه در همین جهت بیشتر از ایران است. بنابراین روسیه و چین حداکثر تلاششون تا نیمه راه خواهد بود برای حمایت از مواضع ایران و بیشتر شکل تبلیغاتی داره. پیش از گرفتن تصمیم نهایی اعلامیه‌های وزیر خارجه و وزارت خارجه روسیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه حامی اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران نیستن، ولی چند روز بعد در جلسه شورای امنیت می‌نشینن و همراه با بقیه اعضای شورا علیه ایران و همراه با بقیه اعضای شورا تصمیم می‌گیرن. در این مورد هم انتظار اروپا حداقل این است که در ادامه راه چین و روسیه بعد از اینکه آخرین فرصت‌های دیپلماسی از دست رفت و ایران در عمل یا به گفتگوها پشت کرد و یا در گفتگوها حضور پیدا کرد ولی کن آماده هیچ نوع همراهی نشد، انتظارشون این است که روسیه و چین هم نهایت به اونها بپیوندند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. شیرین نشاط جایزه شیر نقره‌ای فستیوال فیلم ونیز را از آن خود ساخت. همکارم احمد رعفت از جزیره لیدو در ونیز ساعتی پیش با همکارم مهین گرجی گفتگو کرد و همکنون در حال تهیه گزارش و گفتگو با خانم شیرین نشاط و دیگر برندگان این فستیوال بزرگ فیلم در ونیز که در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. و ازتون در اینجا دعوت میکنم که به گفتگوی احمد رفعت با همکارم مهین گرجی که ساعتی پیش از رادیو فردا پخش شد دوباره گوش کنید. احمد رفعت:
شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی به خانم شیرین نشاط برای فیلم زنان بدون مردان تعلق گرفت که این فیلم همونطور که در روزهای گذشته گفتیم بر پایه رمانی با همین عنوان که توسط خانم مهرنوش پارسیپور نوشته شده تهیه شده. البته خانم شیرین نشاط دو جایزه دیگه هم روز قبل دریافت کرد. یکی در یک جایزه اینجاست که یک هیئت داورانی که کودکان و نوجوانان تشکیل میده و اونا یک شیر بچه طلایی میدن، این شیر بچه به فیلم دیگری تعلق گرفت ولی اون هیئت داوران از فیلم خانوم شیرین نشاط هم تقدیر برنامه عمل آمد و فونداسیون راتو هم جایزه امسال خودش که در سالهای گذشته به شخصیت‌های بین‌المللی چون آبل فرار یا کیتانو کارگردان معروف ژاپنی تعلق گرفته داد به خانم شیرین نشاط. ولی خب این سومین شیریست که به از ونیز در 66 دوره‌ای که برگزار شده به ایران میره. شیر نقره‌ای دیگری در سال 2001 به آقای بابک پیامی برای رأی مخفی تعلق گرفت و آقای جعفر پناهی هم با دایره تنها شیر طلایی ایران و همراه خودش به تهران بود. البته یک فیلم دیگر ایرانی هم در اینجا دو فیلم دیگر جایزه گرفتن، یکی در هفته بین‌المللی منتقدین فیلم تهرون آقای نادر تکمیل همایون جایزه‌ای گرفت که هیئت داورانش بینندگان فیلم تشکیل میدادن، یعنی در پایان هر اکرانش در فستیوال بینندگان در مورد فیلم نظر میدادن و جایزه بسیار مهمیه چون تنها جایزه که یک هیئت داوران نمیده بلکه بینندگان میدن. و یک گروه فرهنگی هم در اینجا یک جایزه داد به خانم حنا مخملباف برای گرین دیز یا روزهای سبز که فیلمی در مورد تظاهرات ماهای گذشته در ایران و اون هم در ونیز اکران شد در خارج، البته بخش رقابتی.
آقای رفعت جوایز دیگه چی؟ شیر طلایی به کی رسید اون وقت امسال توی جشنواره ونیز؟
شیر طلایی به یکی از زیباترین فیلم ها تعلق گرفت که یک فیلم به نام لبنان به کارگردانی کارگردانش اسرائیلی آقای ساموئل ماوس که ایشون در سال 82 زمانی که اسرائیل به خاک لبنان وارد شد ایشون نظامی بود و خودش هم در افسر یک تانک بود و تمام داستان توی یک تانک. و جالب بودن این فیلمه که جنگ و این فجایع جنگ و تراژدی جنگ و از دید دوربینی که خمپاره انداز تانک ازش استفاده میکنه دیده میشه و بسیار جالب و اوریژیناله. جوایز دیگه خب بهترین هنرپیشه مرد آقای کولین فرت برای سینگل من، فیلمی از تام فورد که یک طراح مده که برای اولین بار یه فیلم تهیه میکنه. بهترین جایزه هنرپیشه زن به کسنیا راپوپورت برای یک فیلم ایتالیایی به نام ساعت دوم بهترین هنرپیشه جوان جازمین ترینکا برای یک فیلم دیگه ایتالیایی به نام خواب بزرگ و به جایزه ویژه هیئت داورانم به کارگردان تو آلمانی ترک‌تبار فتی آکین برای ساول کیچن یا آشپزخانه روح تعلق گرفت که ایشون با فیلم قبلیش هم یکی از فیلم‌های قبلیش عروس ترک جوایز بسیاری رو در اروپا به دست آورد و یکی از بهترین کارگردانان جوان اروپا به حساب میاد. و البته 70 خورده جایزه دیگه است که به فیلم‌های دیگری تعلق گرفتن چون جوایز کناری فستیوال بسیار زیادن در ونیز.
احمد رفعت از ونیز گزارش میداد و در اینجا تکرار برنامه دیدگاه ها رو میشنویم، کاری از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نه تنها نیروهای سیاسی جامعه را چند دسته کرده است، بلکه در درون مجموعه روحانیت در جمهوری اسلامی هم به بحث‌های بسیار و موضع‌گیری‌های گوناگون دامن زده است. آنچه بیش از همه برجسته است آشتی بخشی از روحانیون با آیت الله حسین علی منتظری است که نمونه های این آشتی را می توان در دیدارهای آیت الله موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، صانعی و دیگر روحانیون دید. نامه مهدی کروبی به آیت الله منتظری نیز نمونه دیگر است فاصله گرفتن بخشی از روحانیت از رفتاری است که در گذشته با آیت الله منتظری شده است. از سوی دیگر روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به چگونگی برخورد امام اول شیعیان با مخالفین خود و همچنین چگونگی حل اختلاف های دهه اول پس از انقلاب مخالفین خود را تهدید کرد که دوران مدارا روزی تمام خواهد شد. در کانون این برنامه بررسی اهمیت اختلافها و موضع‌گیری‌های درون روحانیت و تأثیر آن بر رفتار حکومت و همچنین تحلیل آخرین موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای قرار دارد. در گفتگو با احمد قابل، روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی در خراسان، محمد جواد اکبرین، دین پژوه در لبنان و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای قابل، با توجه به دیدارها و موضع‌گیری‌های مختلفی که در میان جامعه روحانیت اتفاق افتاده، به نظر شما این اعلام نظرها از سوی روحانیون تا چه اندازه اهمیت دارند و چه نقشی میتوانند در حل بحران سیاسی جامعه بازی کنند؟
بحران سیاسی کشور ما دو طرف داره، یه طرف مردمند، یه طرف حاکمیت. مطمئنن حاکمیت هیچ یک از رفتارهایی که به نفع مردم باشه رو مثبت ارزیابی نمی کنه. در صحبتهای آقای خامنه‌ای هم می شد ردپای این ناراحتی رو دید. ایشون موافق نبود با اون کسانی که به قول ایشون در دوره آیت الله خمینی کنار گذاشته شدند، اینها بخواد مورد توجه قرار بگیرند و اصرار داشت که ما رفتارهای معترضان رو تا وقتی در درون نظام ارزیابی می کنیم که نخوان از مسیری که به عنوان پایه‌ها و اصول انقلاب هست و از جمله مثلا رویکردهای آیت الله خمینی بخواد فاصله بگیره. این که حاکمیت بخواد که روحانیت با کنش‌های خودش به حل بحران کمک کنه به اون معنایی که حقیقتاً اسمش حل بحران هست، یعنی به این معنا که هم مردم راضی بشن و هم حاکمیت، خب حاکمیت این رویکرد رو به کلی مسدود کرده و کنار گذاشته و تنها راه حل بحران رو در این می‌بینه که همگان تمکین کنن به خواست‌های او، آنچه که او تجویز می‌کنه برای جامعه. خب این رو نه مردم میپسندند و نه روحانیون. اگر این کار رو بکنند تأثیری میتونند در باور مردم و برگشت اعتماد مردم اجرا بکنند و به نتیجه برسونند. و اگر روحانیون بخوان در جانب مردم قرار بگیرند و خواسته مردم رو پیگیری کنند، حاکمیت خودش رو در برابر اینها قرار میده و در برابر همونطوری که در برابر مردم ایستاده. و ایشون هم در صحبت‌های خطبه اولش اونجا که میخواست تفسیری از رفتار امیرالمؤمنین ارائه بکنه، گونه ای تلویحی اینها رو بیان میکرد که حتی با اون کسانی که تحت ماسک دین و اینها بخوان به مخالفت برخیزند، این در حقیقت کار امیرالمؤمنین بود فقط که میتونه چشم فتنه رو به اصطلاح کور بکنه. و نهایتا آنچه که اتفاق افتاد این بود که به اصطلاح آیه خامنه‌ای میخواست راهکارها رو ببنده، یعنی نشون بده که جز از طریق رضایت ایشون کاری صورت نمیگیره. من به نظرم میاد که عملا راه رسیدن به یک توافقی بسته شده، به این معنا که حاکمیت نمیخواد که راه حلی خارج از اون چی که خودش اراده کرده به نتیجه برسه، و تا وقتی که این روی کرده کنار نگذاره عملا منجر به فایده ای نخواهد.
آقای اکبر، این پرسش این است که به رغم خواستی که رهبر جمهوری اسلامی یا بخشی از حاکمیت داره، آیا تلاش های بخشی از روحانیت در مخالفت با سیاست حاکم میتواند در تقویت اعتراضهای مردم مؤثر باشه و حاکمیت رو به تغییر رفتار واداره؟
دیدار مراجع با آیت الله منتظری اصلا تازه نیست. در طول سالهای گذشته و در دوران حصر آیت الله منتظری مراجع با حصر ایشون مخالف بودند، با پاره ای از خودکامگی های رهبری مخالف بودند و ارتباطشون رو با آقای منتظری حفظ کردند و خصوصا آیت الله شبری زنجانی و اینها میرفتن پیش آیت الله منتظری، آقای موسوی اردبیلی و آقای سانعی هم همینطور. منتها دیدارهای اخیر در واقع با صدای بلند اعتراض کردن هست. دیدارهای اخیر نشون دادن این هست که اون چه که تا به حال در خصوصش سکوت کردیم دیگه بنا نداریم سکوت بکنیم. اگر در گذشته در خفا ملاقات میکردیم، الان علنی ملاقات میکنیم و درباره وضعیت موجود صحبت میکنیم. از همینجا میرسم به پرسشی که شما فرمودید. این روند اگر ادامه داشته باشه، حکومت نمیتونه در مقابل جامعه بایسته. جامعه ما بخشش جامعه دینی غیر مرتبط با مراجع هست. من میخوام جامعه دینیمون رو تقسیم بندی کنم. جامعه دینیمون بخشیش دینی غیر مرتبط با مراجع هست، یعنی کسانی که دینداری خودشون رو لزوماً در ارتباط ویژه با مراجع قوم تعریف نمی کنند و با روشنفکران بیشتر تعریف می کنند. این دسته تکلیفشون با حکومت روشنه. اساسا این جمهوری رو اسلامی نمیدونن، در جنایت‌های حکومت هم تا به حال اعتراض کردن و چشم نپوشید. بخش دیگری جامعه دینی مرتبط با مراجع هست که چشمشون به حرف‌های مراجعشون بوده، نسبت به احترام مرجعیت فقهی واکنش نشون میدن و حساسن. اون دسته هم تو دوره اخیر فعال شدن. وقتی ببینن که نسبت به مراجع حد حرمت صورت میگیره، اعتنایی به حرفاشون نمیشه و اونها هم رفته رفته یا با اظهارات صریح با دیدارهاشون، با نقل قولهایی که از نزدیکانشون میشه و برخی به صراحت مثل آیت الله منتظری و آیت الله سانعی و آیت الله موسوی اردبیلی و اینها وقتی به صراحت در مقابل این حکومت میایستن، این بخش از جامعه هم در مقابل حکومت خواهد ایستاد به تبع مراجعشون و حکومت در دراز مدت نخواهد توانست در مقابل جامعه دینی ایران بایسته، چه برسه در قبال بخش غیر دینی جامعه ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت مداری، آقای اکبرن اشاره داشتن به این که در هر حال دیدار مراجع تقلید با آقای منتظری چیز تازه نیست، اینها مخالف حصر آقای منتظری بودن، اما همطور که خود ایشون هم گفتن اتفاقی که الان افتاده اینه که تنها این دیدار ساده نیست، بلکه یک نوع نزدیکی فکری است که در میان بخشی از روحانیون در حال شکل گیریه. در حقیقت بخشی از روحانیونی که قبلا هم در طرد یا در کنار زدن آقای منتظری نقش داشتن، امروز فعال این بحث رو مطرح میکنن. آیا شکل گیری فکر جدیدی نسبت به برخورد با آیت الله منتظری در تلفیق با خود موضع‌گیری های آقای منتظری چه تأثیری میتونه در حل احتمالی بحران داشته باشه؟
از دو جنبه موضوع رو بررسی میکنیم و به نظر من هر دو مهمه. یک این است که آقای منتظری امروز مرجع تقلیدی است که یک فتوای مهم داده و اون فتوای مهم این است که حاکم فعلی ایران حاکمی است جائر و حکومت جور توالی فقهی داره. از جمله این هست که مالک نیست، از جمله این هست است که کسانی که به استخدام این حکومت در میان می توانند در صورتی حقوق خودشون رو حلال بدونند که به مردم کمک بکنند نه به نیروهای درون حکومتی، از جمله اینکه تصرفات این حکومت در اموال عمومی قصد پس و از طرف دیگه ایشون جانشین ولایت فقیه در دوره آقای خمینی بودند و جمع شدن دور ایشان این معنی سیاسی رو داره که در صورتی که حاکم فعلی لیاقت کافی نداشته باشه از لحاظ تئوریک امکان جایگزینی آقای منتظری با ایشون هست و همه اینها معنی سیاسی داره و این رو دست کم نباید گرفت. یعنی وحدتی بر مبنای آیت الله منتظری بر آقای خامنه‌ای میتواند بسیار خطرناک باشه و فتوای ایشون از لحاظ تئوریک مبنای اسلامیت نظام رو کاملا به خطر انداخت. مسئله دوم کلن در مورد روحانیت هست. بحران فعلی در ایران فقط بحران حکومت با مردم نیست، حکومت در دور خودش از نابی و بابستگانی از متدینین رو داره که به اسلامی بودن این حکومت معتقدن و اونها به همراه این حکومت از عوامل جور و ستم به بقیه مردم در ایران هستن. روحانیت وقتی به طور شفاف و علنی در مقابل این حکومت موضع بگیره و اون رو حکومت جور بداند و روحانیت به تدریج یک پارچه بشه، باعث ریزش نیروهای خودی فعلی در داخل نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. عده زیادی از اونها رو که هنوز اعتقادات و باور دینی دارن و مقلد یکی از مراجع فعلی هستن، تقلید میکنند از یکی از مراجع فعلی، از اونها خواهد کند و این میتواند بحران مضاعفی رو به این نظام تحمیل کند. مسئله بر سر این نیست که بقیه جامعه چه اندازه هنوز دین باورند یا چه اندازه با مراجع پیوند دارند یا به حرف اونها گوش خواهند کرد. اونهایی که برای این حکومت مهمند، اونهایی که در نماز جمعه ها حاضر میشند، اونهایی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو هنوز میدن، بسیجی، نیروی خودسر، نیروهای امنیتی، عده زیادی از اونها با یک پارچه شدن روحانیت و با شفاف شدن گفتمان روحانیت از این حکومت کنده خواهند شد و این آینده و تداوم پیوند روحانیت رو با مردم متدین تضمین خواهد کرد. اگر غیر از این باشه، این سوال اساسی مطرح خواهد شد که خب به قول مرحوم مصدق، مردم به توپچی یک عمری پول میدن تا در یک روز توپ در کنه. اگر اون توپچی در اون روزی که لازمه توپ در کنه توپ در نکنه، در حقیقت یک عمری این حقوق رو بی خود گرفته. مراجع هم اگر در موقعی که وجودشون لازم هست با شفافیت و علنیت اظهار نظر نکنند، یک عمر وجوه امام زمان را که خوردند باید جواب اون رو در اون دنیا و این دنیا پس بدن و بگویند که اصولا به چه درد مردم میخوردن.
مکرر در مکرر هی تبلیغات که اعتماد از دست رفته مردم، اعتماد مردم از دست رفته، چکار کنیم؟ حالا بعضی با لباس دلسوزی چکار کنیم که اعتماد برگرده؟ مردم اعتماد دارن به نظام، نظام هم به مردم اعتماد دارد. انشالله خواهید دید در انتخابات آینده که حالا دو سه سال دیگه است.
آقای قابل، چرا آقای خامنه‌ای به این صریحی میگه که در واقع اعتماد به حکومت هنوز مانند پیش از انتخابات هست و بی خودی میگن که اعتماد رو باید بازگردان به نظام؟
سوالم اینه، اگر واقعا آقایون اینقدر به حرف خودشون مطمئنند، چرا در تمام مدت 3 ماهه بعد از انتخابات برای مجوز راهپیمایی طرفداران آقای میرحسین و به اصطلاح معترضان به نتیجه انتخابات هیچ گونه مجوزی صادر نکردند؟ نه تنها مجوز صادر نکردند، بلکه حتی مراسم عادی که به صورت عرفی 20 سال مثلا در مرقد آیت الله خمینی برگزار میشد، به خاطر اینکه مردم داشتند آماده میشدند که در اون مراسم شرکت کنند، اون رو وادار کردند که اونجا رو تعطیل کنند. یا مراسمی که مثلا برای سالگرد مرحوم آیت الله طالقانی بود، این رو که میتونست یک گوشه ای از حضور مردم رو نشون بده و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت رو نشون بده، این رو تعطیل کردند. چرا ایشون در آخر صحبتش هشدار میده نسبت به راهپیمایی روز قدس که مبادا یه وقتی مثلا اونجا رو تفرقه ایجاد بکنن؟ خب اگر اعتماد دارن ایشون که همه مردم به نظام اعتماد دارن، از کی میخوان بترسن؟ خب اصلا لازم نیست این رو، این حتی هشدار رو بدن، چون خود مردمی که همه اعتماد دارن به طور طبیعی توی خیابون جلوی هر گونه تفرقه افکن رو خواهند گرفت. من به نظرم میاد که از یک طرف ادعا کردن، اون هم به این حد از گزاف بودن ادعا، و از یک طرف این همه مدرک و شاهد به دست مخالفین و معترضین دادن مبنی بر این که به شدت متوحش هستند از حضور مردم، اینها با هم قابلیت همخوانی رو نداره. به نظرم میاد که خود این شواهد و قرائن اقرار از جانب شخص آقای خامنه‌ای و دوستان ایشون بر این هست که اونها از مردم وحشت دارن، میترسن. پس کسی اگر به ایشون یا به نظام توصیه میکنه که بیاد برای بازگشت اعتماد مردم تلاش بکنید و فرصت ایجاد بکنید تا مردم مجددا به شما اعتماد بکنن، اونها واقع بینند، اونها قدرت چشمشون رو نبسته بر واقعیات، اونها واقعیات رو میبینند و دارن هشدار میدن. از طرفی هم به هر حال مطمئنیم که آقای خامنه‌ای این رو فقط برای انتقال یک احساس ناصحیح به جامعه، که یعنی ما نگران نیستیم، میخوان این رو با لفظ جوری بگن که بلکه اثر بگذاره در جامعه و بگن خب پس لابد دیگه هیچ خبری نیست. تا کنون من نشنیدم که مردم از اون حال و هوای به اصطلاح شور و نشاطی که داشتن برای اینکه از حق خودشون دفاع بکنن پایین اومده باشن. حالا این رو هم میشه باز تست کرد، به هر حال شاید ادعای ما گزاف باشه، شاید ادعای آقای خامنه‌ای گزاف باشه. راه این که این رو ما تست بکنیم اینه که بیان یک مجوز سراسری به همه معترضان بدن که در سراسر کشور بیان خودشون رو نمایش بدن، ببینن چقدر هست. اصلا کسی هست که اعتمادی به نظام نداشته باشه؟ که اگر بود بعد چاره ای بکنن، اگرم نبود خب معلوم میشه آقای خامنه‌ای و دوستانش دارن راست میگن و این ور پشتیبانی نداره دیگه، اعتراضی وجود نداره، مردم همه قانع شدن. پس اجازه بدن که اعتراضات مسالمت آمیز در سطح خیابان ها حداقل برای یک روز در سراسر کشور مجوز شو بدن تا معلوم بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اکبر آقای خامنه‌ای در خطبه های نماز جمعه خود با اشاره به شیوه برخورد امیرالمومنین و آقای خمینی با مخالفین خود گفت که نظام هم حق دفاع از خودش رو داره. آیا منظور آقای خامنه‌ای نوعی تهدید مخالفین هست که میخواد به مخالفین بگه که کم کم دوره مدارا داره به پایان میرسه؟
صحبت آقای خامنه‌ای از دو جهت قابل ارزیابی هست به عنوان یک تهدید علیه منتقدین و مخالفان خودش. جهت اولش بخش تفسیر تاریخی ماجراست توسط ایشون، بخش دومش تفسیر اخلاقی ماجراست. اون بخش تفسیر تاریخیش ایشون همونطور که در گذشته هم به نوعی دوچار خود امام علی پنداری بوده، امروز این رو کاملا نشون داده و به صراحت گفتن همونطور که امام علی علیه السلام ابتدا با ملاطفت برخورد میکردن، بعد برخورد تندی داشتن، تا حد ممکن صبر میکردن، بعد تنبیه میکردن و استدلال میکردن، بعد هم به کور کردن چشم فتنه مشغول میشدن، ما همین روش رو در نظام اسلامی خواهیم داشت. خب اون وقت این سوال به سرعت مطرح خواهد شد که کی به شما گفت که شما امام علی هستید و مقابل شما کسانی هستن که شما به خودت این اجازه رو بدید، خودت رو حق مطلق تلقی کنی و مقابل رو باطل، اون وقت بیایید این روند رو تعریف بکنید که خب من که حقم با شما که باطلید اول با ملاطفت برخورد میکنم، تا حد ممکن صبر میکنم، استدلال میکنم، بعد میذارم شما رو میکشم، چشم فتنه رو کور میکنم. این سوالی است که ایشون قاعدتا نخواهد تونست به صراحت جواب بده، چون رسوایی رو به حد اعلی خواهند رسوند اگه ایشون بخواد بگه من حق مطلقم، اینو نخواهند گفت. اما با این تفسیر تاریخی و روندی که از تاریخ در واقع تبیین کردن، خودشون رو در جایگاه امام علی نشوندن و مخالفانشون رو در جایگاه مخالفان امام علی. و اینجا البته این نکته باز مطرح خواهد شد که جنایت هایی که فعلا صورت میگیره در نظام جمهوری اسلامی، ایشون هر چقدر هم متمسک به امام علی بشه، اگر توده مردم امام علی رو به خوبی نشناسند، ایشون نیست تبرئه میشه. چهره مبارک امام علی هست که با رفتار ایشون آلوده خواهد شد. یعنی اگر بخشی از جامعه ما باور کنن که واقعا امام علی یه همچی آدمی بوده، یه همچی تیپی بوده، از امام علی بیزار میشن. نه اینکه ایشون بتونه با تمسک به چهره امام علی و وصل شدن به چهره امام علی خودش رو تطهیر بکنه. این آلودگی ها با این رفتارها تطهیر نخواهد شد. این بخش اول ماجرا. بخش دوم ماجرا تفسیر اخلاقی ایشون بود. ایشون وارد این نصیحت شدن که انسان ها در معرض خطر فساد پذیری شخصی هستند با همین تعبیر و گفتن لغزش های کوچک آدم رو به اعماق دره های فساد اخلاقی میرسونه و بعد هم به آیاتی از قرآن استناد کردن که آدم کم کم فاسد میشه و به بدترین نقطه میرسه که تکذیب خداست. بعدم گفتن علاج این ماجرا مراقبت از خود و مراقبت از یکدیگره. این تفسیر اخلاقی هم مشکلش اونجاست که باز ایشون در جایگاه میزان قرار گرفته، فساد اخلاقی همه رو داره میبینه، انحراف گام به گام همه رو داره میبینه، عاقبت همه رو هم داره تعریف میکنه، یک نفر نیست به خود ایشون بگه که شخص شما که اتفاقا به دلیل قدرت مطلقه بیش از هر کسی در معرض فساد مطلقه هستید، چطور به خودتون اجازه میدید که درباره فساد دیگران صحبت بکنید یا دیگران رو به این خطر تذکر بدید و دیگران رو دعوت به مراقبه بکنید؟ این مراقبه در خصوص خود ایشون اساسا امکان نداره، کسی که همه درهای خبر و تحلیل و انتقاد رو به روی خودش بسته، شمشیر رو به دست گرفته به عنوان امام علی برای حث مخالفانش، خب انتقاد که به ایشون نمیرسه. ثروت و قدرت و منزلت که مطلقا در اختیار ایشونه، هر کسی دور و بر ایشون هست بهش میگه چش، هیچ کس بهش نمیگه چرا از نزدیکان ایشون. خب و هر روز به جای چرا چش میشنوه، او بیش از هر کس دیگه در معرض فساد و انحرافه. این است که ایشون با این تفسیر اخلاقی هم باز در جایگاه کسی خودش رو قرار داده که من همه این مراعات های اخلاقی رو میدونم، من علم اخلاق بلدم، من میدونم فساد چیه، من میدونم علاج کجاست و همه رو دعوت میکنم به پرهیز از فساد و علاج. در هر دو صورت این دو تفسیر از آقای خامنه ای نشون داد که متاسفانه راهی که ایشون درش قدم گذاشته راه بی بازگشتی است. از شدت توهمی که ایشون دچارش شده روزهای سختری به اعتقاد من در پیش همه کسانی که با وضع موجود مخالفند یا منتقد.
نظام با هیچ کس برخورد نمی کند. اونجایی که در چارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن، از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شاید این چیزا اگر نباشه نظام هیچ گونه مسئله‌ای ندارد. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایست. نظام هم حق دفاع داره از خودش.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه ای با درجه بندی کردن اختلاف ها در جمهوری اسلامی و اشاره به سالهای پس از انقلاب مطرح میکنه که حکومت با دیگراندیشان کاری نداره، بلکه با کسانی برخورد میکنه که با نظام تعارض کنن. روی سخن آقای خامنه ای به نظر شما با چه گروهایی از جامعه میتونه باشه؟ چون در حال مخالفین با نتایج انتخابات تاکنون همواره تاکید دارن که تعارضی با نظام ندارن، بلکه با نتیجه اعلام شده انتخابات مخالف هستند.
ایشون ظاهرا از دیگراندیشان مرادشون کسانی است که در خانه خود حتی اکثر خصوصی با زن و بچه خودشون اندیشه خودشون رو مطرح میکنند. اونجا هم به خانوما گفتن مواظب همسراتون باشید و شاید به مردها گفتن مواظب خانوماتون باشید و حتی در اون حد هم ابراز اندیشه دیگری رو ایشون براش دامنه قائل نیست. ایشان مرادش از دگراندیش کسی است که در خلوت خودش افکاری داره که اون افکار از حوزه اندیشه به ابراز جرأت تبدیل نداره. البته حتی کشف یک چنین نظراتی برای حکومت ممکن نیست تا با اون مقایسه بکنه و ایشون منت بی خودی داره به مردم میگذاره. اونجایی که مردم جرأت ابراز بکنن باید گرفتار بشن، باید در زندان تعزیر بشن و بهشون تجاوز بشه. این مردم مگر چه گفتن؟ مگر مثلا کجای نظام رو به خطر انداختن؟ اغلب این مردم آمدن و اندیشهشون این بود که در این حکومت رأی دادن و میگفتن رأی من کجاست؟ مگر بیش از این اندیشه خودشون رو ابراز کردن و این رفتار باشون شد؟ ایشون میگویند ما منتقدی رو میپذیریم که حتی اکثر به روش ها انتقاد داشته باشه، در این گفته خودشون هم صادق نیستن. بسیاری از کسانی که در این نظام حذف شدن کسانی بودند که به اساس جمهوری اسلامی باور داشتند، به معیارهای آقای خمینی که در اون بسیار حرف است باور داشتند و فقط به روش ها اعتراض داشتند. هرچند باید در اینجا ذکر بشه که اون چی که آقای خمینی کرد بدتر از اون چی که آقای خامنه‌ای کرد بود و فقط جامعه است که عوض شده. ایشون دارن به ابتدای انقلاب حواله میدن که در ابتدای انقلاب ناروایی ها و زشتی های بسیار بیشتری از اون چی که امروز شده شده. فقط نسلی بود که در مقابل کاریزما و اقتدار آقای خمینی مات و مبهوت شده بود و امروز نسل جدید چشمشون باز شده و حاضر نیستن آقای خامنه‌ای رو در اون مقام تحمل بکنن.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه حسن شریعت‌مداری، احمد قابل و محمد جواد اکبرین و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید.
با پایان برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم و سام خاکزاد کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوش و آرامی برای شما آرزو میکنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده است تا با خلاصه خبرها